به نام خدا. خانم آقایان سلام، برنامه هشت خان رو میشنوید. در این برنامه داستانهای جنگ رو میخوانیم و تقدیم شما میکنیم. بطرنج با ماشین قیامت یکی از مهمترین رمان‌های عرصه ادبیات دفاع مقدس شناخته میشه و با توجه به ساختار مضمونی که داره و نوآوری هایی که در طرح داستان داره، شخصیت های تازه ای رو وارد ادبیات دفاع مقدس میکنه. شاید یکی از این مهمترین شخصیت هایی که در این رمان وارد میشه شخصیتی به نام مهندس که در یک ساختمان هفت طبقه زندگی میکنه و این ساختمان در نظر گرفته شده برای دیدبانی و رصد کردن آنچه در جبهه دشمن میگذره. به همین دلیل این رمان فضای اجتماعی تازه‌ای رو هم ایجاد میکنه تا اون لحظه‌ای که قرار اتفاق اصلی بیفته و ما شخصیت‌های دیگری رو هم میبینیم وارد این داستان میشن و در واقع اون ساختمان هفت طبقه قراره به یه جایگاه امن تبدیل بشه و همه شخصیت‌هایی که به اونجا میان تا در اونجا امنیت کامل رو داشته باشن. بخشی از این قصه رو بشنوید تا خودتون بیشتر با فضای این داستان آشنا بشید.
پاک های گلدان کاکتوس هنوز روی کف پیاده رو پهن بودند، درست شبیه گل باز شده انفجار یک خمپاره. انگار وقتی گلدان از طبقه سوم سقوط کرده و با شدت به زمین خورده بود، به دورش دایره خاکی رنگ نقاشی شده بود. پس تکه های گلدان کجا بودند؟ سرم را بلند کردم. مهندس باز هم از پنجره طبقه سوم بر رو بر من رو نگاه می کرد و حتماً پس زدن خاک گلدان را با پایم دیده بود. سراغ تهمانده غذا رفتم.
آقا بیام پایین، داد نزن. نه،
ولی اشتباه کردم. خودش باید قابلمه کوچک را پایین می آورد، وگرنه این دیگه اصلی آنقدر بزرگ بود که دو نفری هم از پله ها بالا نمی رفت. مهندس هنوز نگاهم می کرد.
بیام پایین.
فکری به خاطرم رسید.
نه، قابلمه رو بنداز پایین.
بگیر.
و دیگ و قابلمه درست میان دستان من فرود آمد. بعد از غذا دادن به مهندس چند ساعتی باید دیدبانی می کردم و عصر قبل از غروب به مقر قبضه ها سری می زدم تا در جریان نقشه کار قرار بگیرم. لحظه ای حس کردم که گونه راستم خیس شد. دست کشیدم. نه، اشتباه نکرده بودم. ابرها با رگه ای از دود سیاه پالایشگاه به هم فشرده شده بودند. یعنی باران می آمد. دیگ اصلی درون وانت را کمی کش کردم تا آخرین بقایای آبگوش در گوشه جمع شوند و بعد به هر زحمتی بود ملاقه را از آبگوشت پر کردم و در قابلمه مهندس ریختم. قابلمه را با دو دست برداشت و با تعجب به درون آن سرخم کرد.
همین؟ سهمیه من همینه؟
سعی کردم جلوی عصبانیتم را بگیرم. دیگه اصلی را بلند کردم به طوری که کف خالی آن در مقابل دیدگان مهندس قرار بگیرد.
فکر میکنید چیزی برای خودم نگه داشته؟
و با دلخوری دیگ را رها کردم. مهندس اصلا از صدای برخورد دیگ با کف وانت نترسید.
دیر اومدی؟ هیچ، ولی من گرسنه هستم. خب نون بیشتری باش بخور. آخه چرا؟ سهمیه یه نفر را حساب نکرده بودم. در ضمن از غذای تو چیزی کم نکردم. چه کسی؟
خیلی پر رو شده بود. انگار راستی راستی ارث پدرش را از من طلب میکرد. هیچ جوابی به او ندادم. بیسیم را از پشت صندلی برداشته و راه افتادم به سمت پله ها. خسته بودم، خسته تر از همیشه. دو بند کوله پشتی بیسیم را از هر دو دست رد کرده و از پله ها بالا رفتم. وقتی به طبقه سوم رسیدم، گربه پشمالو روی تخت نشسته بود. چند نقطه بسیار سفید روی تخت رها بودند. بله، مهره های شطرنج بود. پس پیرمرد شطرنج بازی می کرد. ولی با چه کسی؟ به من مربوط نبود. به راهم ادامه دادم. صدای تق تق کفش های پیرمرد می آمد. حتما به طبقه سوم و به قصر با شکوهش می رفت. آه، گربه ها. شاید برای غذای گربه ها بود که اینطور غر می زد. حتما همینطور بود. با این فکر آرام گرفتم. به پشت بام رسیده بودم، ولی هنوز هم صدای تق تق کفش ها به گوش می رسید. یک سر بالا آمده و به شدت نفس نفس می زدم. خودم را روی کف بام رها کرده و نشستم. سنگینی بیسیم از بدنم جدا شد و بر آجرهای بام آرام گرفت. پیرمرد بود، بدون ظرف غذا. در حالی که نفس نفس زدن صدایم را منقطع کرده بود، خطابش کردم:
کاری داشتی؟
جواب نداد و آرام از کنارم گذشت تا به لبه محجر رسید. رو به خیابان تا کمر خم شد. بعد برگشت و سر بلند کرد و رو به آتش سوزی پالایشگاه که همچنان بی وقفه و آرام ادامه داشت خیره شد. دنبال چه می گشت؟ هزار بار بیشتر از همان پنجره طبقه سوم سوختن پالایشگاه عزیزش را دیده بود. پس دوباره خیره شدن چه معنایی داشت؟ باید کارم را شروع می کردم. به طرف شکافی که دوربین را در آن گذاشته بودم رفتم.
مهندس، تو به دوربین دست دادی؟
عادت داشتم در پوش لاستیکی روی چشمی ها را حتما سر جاهایشان محکم بگذارم، اما معلوم بود که کسی به دوربین دست زده. انگشت اشارم به سمت مهندس بود.
من آقا،
با دست به خودش اشاره میکرد.
باشه، مهم نیست.
تکه چوب را برداشتم و دوربین را بر آن محکم کردم.
ببخشید، فقط با اجازتون پالایشگاه و با اون دوربین یه نگاه کوچیک. راستش فکر نمی کردم.
عدسی های چشمی پر از غبار شده بودند. دکمه پیراهنم را باز کردم و با زیر پیراهن سفید چشمی ها را پاک کردم.
باز اومدین دنبال همون چیز قبلی بگردین؟ ای، بله.
و دوربین را روی دو چشمم قرار دادم. باز هم دو دایره همیشگی در مقابل دیدگانم ظاهر شدند. ولی چشمی سمت راست تار بود. چرا؟ درجه تنظیم حدقه روی شماره 3 قرار داشت، در حالی که درجه تنظیم همیشگی چشم من 1 بود. دستش را زیر چانه گذاشته و به پالایشگاه خیره مانده بود. بهتر. کاش که تا آخر کار همینطور بی حرکت سر جایش باقی می ماند. حدقه را چرخاندم و روی درجه همیشگی تنظیم کردم. وقتی دوباره دوربین را به چشمم گذاشتم، همه چیز وضوح پیدا کرد. نخلستان، رودخانه و بخش کوچکی از بیابان پشت نخلستان. شکل همیشگی، تکرار مکررات. صدایی به گوشم رسید.
مهره بیچاره.
برگشتم، خودش بود. مهندس، دست به کمر.
با من بودی؟
بله، با شما. آقایی که همینطور سرتونو میندازیم پایین، میان آسایش پیر مردی مثل منو سلب میکنین.
تقریبا داد میزد. ولی خب در تمام این خانه ها کسی نبود که صدایش را بشنود. پوزخند زدم. آسایش، واگنگ.
حال ندارم، بذار کارمو بکنم.
آخه آقای عزیز، شما 2 روز راحتی منو تو خونم از بین بردین. گلدان کاکتوس منو شکستین. میاین بالا میشینین با این دوربین به اون فلک زده های اون دست آب نگاه میکنین.
یه لحظه صبر کن. اولش گفتی چی؟ مهره بیچاره، درسته؟
بله، درسته. شما مهره نیستید؟
با چالاکی جلو اومد، دوربین را از دستم گرفت و به دو چشمش گذاشت و شروع به حرکت به سمت لبه پشت بام کرد.
بشین پیر مرد، الان میبیننت. با تکتیر انداز میزنن میکشنتا.
سری به لبه پشتی برگشت.
همین، میکشنت یا میکشی. اونا مهره کشتنن، جناب عالیم. مهره کشتن، یه شطرنج مسخره، دو دسته یه بدبخت مجبور.
سعی کردم خونسردی خودم را حفظ کنم. واقعا که پرویز عجب دارو دسته رو جمع کرد.
دوستان عزیز، بخش دیگری از رمان شطرنج با ماشین قیامت رو شنیدید. امیدوارم که لذت برده باشید. در برنامه بعدی بخش دیگری از این رمان رو تقدیم شما میکنیم. بدرود تا برنامه آینده.
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز موج شادی رو میشنوید.
سفر من باید زودتر برم خونه دیگه مریم جون. فعلا خدافظ، فردا میبینمت. خدافظ. مامان، مامان خونه نیستی؟ مامان یکی در وا کنه.
بابا صبر کن، چه خبره؟ چقدر عجله داری؟ اومدم
دیگه. بیا دیگه رضا. سلام.
ای بابا
زود باش دیگه.
کجا با این عجله؟
امرو خیلی کار دارم. ببخشید داداشی، باید برم.
چیه دست گل باز به آب دادی؟
نه نه
من رفتم دانشگاه، کاری نداری. مامان من رفتم دانشگاه.
مامان که نیست که.
لازمش دارم، دفترچه تلفنم گم شده. اعصابم خود شد، چقدر بگردم.
زهرا جان چیه، چقدر آشفته ای تو مادر؟ یکم آروم باش، پیدا میشه دیگه. فکر کن ببین کجا گذاشتی. دیروز دستت بود، مدرسه نبردی.
آخر بار دیروز با مریم شماره تلفن یکم معلم‌ها رو توش نوشتیم که واسه امروز باهاش تماس بگیریم. حالا ببین نگاه کن گم شده. خیلی زشته، الان خانم اسفندیاری منتظر ماست.
خب شاید دادیش دست مریم ها. میخوای یه زنگ بهش بزنی؟ شاید دست اون جا مونده.
نه آخه یعنی من اینقدر حواسم پرته که بدمش دست مریم؟ اصلا نمیدونم چی بگم.
همین که من میگم، برو تلفن رو بردار بیار یه زنگ بهش بزن. پاشو مادر جان، پاشو.
چشم. الان بهم میخنده، میگه ببین نتونستی یه شماره تلفن رو نگه داری.
زهرا جان برو اول در وا کن، بعد به مریم زنگ بزن. اول برو در وا کن، من پام درد میکنه مامان.
چشم. کیه؟ اومدم. اه مریم تویی؟ واقعا راست میگی؟ خدایا وای، الان بیا.
چی شد زهرا؟ کیه؟ مریمه؟
آره مامان، مریمه. میگه دفترچه تلفن پیش من جا مونده، مساعد آوردم.
آخه دیدی گفتم، عجب دوست خوبی داری. دستش درد نکنه، برو بگیر بیا کارتو را بنداز. اینقدرم استرسی نباش مامان. اصلا دعوتش کن بیا تو.
چشم. اومدم مریم، این دقیقه وایسا.
نفهمیدم نتیجه مسابقات امروز چی شد. تو اداره همه بچه‌ها دنبال می‌کردن.
اشکالی نداره آقا، اخبار امشبو گوش میدی؟ از همه چی باخبر میشی. روزنامه هم که دستته.
خانم روزنامه صبح اخبار دیروز رو نوشته. بابا جان دیگه از امروز که چیزی نگفته که. حالا اون تلویزیون روشن کن ببینم چی میگه.
زهرا جان اومدی؟ مامان اون تلویزیون رو روشن کن.
به به زهرا خانم، خدا رو شکر انگار امروز حالت خیلی خوبه بابا جان.
آره بابا خدا رو شکر، خیالم دیگه راحت شد دیگه. آخه نگران این مقاله بودم که باید مینوشتیم.
مقاله؟
بله.
باریکالله، چی بوده؟ چی مینوشتیم؟
معلمون گفته بود درباره مسجد شیخ طوسی تو نجف یه مقاله بنویسیم. 5 نمره از نمره پایان ترممون هم بود. شماره خانم اسفندیاری هم گرفته بودیم که بهش زنگ بزنیم راهنماییمون کنه. آخه انگار خودش قبلا درباره مسجد نجف یه چیزایی نوشته بوده.
آفرین چه خوب. خب چیا میگفت این خانم اسفندیاری ها؟
تو الان داشتم تایپ میکردم بابا، همه رو نوشتم. بذاریم برم بیام براتون بخونم، ببینی خوب شده یا خوب نشده. هنوز یه چیزی کم داره.
حتما عزیزم، برو بیارش بخون.
مسجد شیخ طوسی یا جامع شیخ طوسی از مشهورترین و قدیمی‌ترین مساجد نجف و محل دفن شیخ طوسی است. این مسجد که در نزدیکی حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار دارد، از گذشته محل برگزاری دروس حوزه علمیه نجف بوده و بارها مرمت و بازسازی شده است.
بله، دقیقا تا جایی که من میدونم این مسجد در واقع خونه شیخ طوسی بوده. ایشون بعد از حمله‌ای که به منزلشون شد و آتش زدن کتابخونه‌اش تو بغداد، به نجف پناه آوردن تو مکانی در نزدیکی حرم امام علی علیه السلام ساکن شده.
بله، آخه ایشون خونش محل تدریس و تألیف بوده تا اینکه بعد از وفات شیخ بر طبق وصیتشون به محل دفنش و بعدش هم به مسجد تبدیل شده.
درباره محل این مسجد چی نوشتی؟ میدونی دقیقاً کجاست؟
بله مامان، این مسجد در شمال حرم امام علی علیه السلام قرار داره که به خیابان منتهی به صحن حرم به اسم شارع طوسی معروفه.
شارع در زبان عربی همون خیابونه.
عمده فضای مسجد و شبستانی سرپوشیده فرا گرفته و بخش شمالی مسجد آرامگاه شیخ طوسی است. صحن مسجد هم مقبره خانوادگی آل بحرالعلوم است که قبر سید محمد مهدی بحرالعلوم و فرزندان او در آنجاست. این مسجد به علت قدمت و احداث خیابان چندین بار مرمت و بازسازی شده است.
آفرین زهرا جان، کاملا درسته. یه نکته مهم دیگه درباره این مسجد اینه که این مسجد از گذشته محل تدریس دروس حوزوی بوده. این مسجد از زمان حضور شیخ طوسی و بعد از اون همواره یکی از مراکز تدریس حوزه نجف به شمار می‌رفته. عالمان بزرگی مثل آخوند خراسانی، سید محمد باقر صدر اونجا رو محل درس خودشون قرار داده.
پس حتما خیلی بزرگ بوده و فضای خوبی داشته، چون برای تدریس و یادگیری دروس حوزوی طلبه باید فضای امن و آرومی داشته.
خب زهرا جان دیگه چی نوشتی تو؟
بابا من دوست داشتم که بخشم درباره خود شیخ طوسی مینوشتم. به نظرم کسی که مقاله رو میخونه باید بفهمه این مسجد متعلق به چه کسیه.
خوبی
فقط اسمشون که کافی نیستش که.
حالا بذار منم کمکت کنم. برو کتاب سبز رو تو کتابخونه بیار تا این بخششو من برات تکمیل کنم. محمد ابن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ الطایفه و شیخ از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بوده. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده. به نوشته ابوالقاسم گرجی، شیخ طوسی توانست مکتب اجتهادی فقه جعفری را در برابر مکاتب فقهی اهل سنت به استقلال برسونه و اونو کامل کنه. دستاوردهای علمی وی در علم حدیث، رجال، اصول، فقه، کلام و تفسیر شیعه چنان بود که علمای بعدی از جمله علامه حلی وی را رئیس طایفه شیعه نامیدن.
وای چه جالب، عجب لقبی بهشون داده بودن. من شنیدم ایشون توی ماه رمضان به دنیا آمدن، درسته؟
بله، شیخ طوسی در رمضان سال 385 هجری قمری در طوس متولد شد. از کودکی شروع به آموختن علوم اسلامی کرد. در سال 408 و در سن 23 سالگی خراسان رو به قصد عراق ترک کرد و به بغداد رفت تا از محضر بزرگترین دانشمند شیعه اون عصر یعنی شیخ مفید درس آموزی کنه.
من شنیدم ایشون در دوران جوانی به درجه اجتهاد رسیدن و حتی یه کتاب توی اون دوران نوشتن. فکر کنم اسمش بود کتاب تهذیب الاحکام.
بله خانم درسته. شیخ طوسی با پیشنهاد استاد شیخ مفید این کتاب رو تألیف کرد. به هر حال ایشون 5 سال شاگرد شیخ مفید بودند. بعد از مرگ شیخ مفید هم پیش شاگرد ایشون سید مرتضی حاضر شدند و 23 سال شاگردی کرد.
خب بابا بگی ایشون چه سالی از دنیا رفتن؟ اصلا چطور شد که فوت کردن؟
دارم چقدر عجله داری؟ رسی به آخرش باشه سلام میگم. اصلا بگو ببینم خودت چه چیزای دیگه ای در آوردی
ها؟ آه خب من اینم میدونم که سبکانی ارون نوشتم بخونم. حفظ نیستم که بابا یه لحظه. سید مرتضی علم الهدا به سال 436 درگذشت و پس از وی شیخ طوسی مرجع شیعه شناخته شد. ترکان سلجوقی در سال 447 با استفاده از ضعف آلبویه که شیعه مذهب بودند به بغداد حمله کردند و با اشغال آن حکومت آلبویه را برانداختند.
آفرین، چقدر عالی. اینم اضافه کن که شیخ طوسی تا سال 448 تو بغداد بود و مجلس درس خودش رو در همون شهر تشکیل داد، اما در سال 448 به سبب حمله طغرل به بغداد و انقراض آلبویه آزار و اذیت شیعیان توسط سلجوقیان بیشتر شد.
یعنی اونا شیخ طوسی رو به شهادت رسوندن؟
نه، دستشون بهشون نرسید. اما خب وسایل منزل و کتاباشو آتیش زدن، نابود کردن دیگه. گفته شده که طغرل بیک تا سال 449 چندین بار کتابهای شیخ طوسی رو در ملأ عام سوزوند. بعد از این حادثه هم شیخ از بغداد خارج شد و به نجف رفت و حوزه علمیه نجف رو تأسیس کرد. نفوذ علمیه ایشون به اندازه ای بود که تا 80 سال فتوایی مخالف فتواهای ایشون صادر نشد.
چه عالی، چقدر خوبه که آدم اینقدر بزرگ و مشهور باشه.
اینا همش به خاطر مطالعه و توکل بر خدا و تواضعه، وگرنه هر کسی به این مقام نمیرسه مادر.
دقیقا درسته. جالبه که خاندان شیخ طوسی تا چند نسل همشون از علما و فقها بودن. پسرش شیخ ابوعلی ملقب به مفید ثانی کتابی به نام امالی داره و کتاب النهایت تألیف پدرش رو هم شرح کرده. تازه دختران شیخ طوسی هم همشون فقیه و فاضله بودن.
خوشحالشون. آدم این تحقیقات رو انجام میده دلش میخواد هی مطالعه کنه، هی چیز یاد بگیره.
خیلی خوب زهرا خانم، حالا که به اندازه کافی از ما اطلاعات گرفتی، برو همه اینا رو تایپ کن بیار ببینم چه کردی. فردا باید یه نمره اساسی از معلمت بگیری.
چش بابا، خیلی کمکم کردی. برم به مریم زنگ بزنم بگم خیالش راحت.
اینجا سرزمین پروانه های پرسوخته است که از خاک سر بال بالشون سوخته شون هزاران پروانه متولد میشه.
تولد یک پروانه.
کتاب کسایی در شهید شدن که درک شهادت داشتن، شهادت از خدا خواستن. از زندگیم راضی هستم، اون بلایی که سرم اومد راضی هستم. میدونی چرا؟ چون که دیگه شاید تو عمرم این تکرار نشه.